بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از جلسات گذشته شنیدید در سفر شش ماهه‌ای که حضرت سید الشهدا از مدینه به کربلا داشتن، با سخنرانی‌های متعددی در مراکز مختلف، با نوشتن نامه به شهرها، با فرستادن پیک مردم رو نسبت به نعمتهای عظیم معنوی پروردگار توجه می دادن، به امید این که مردم از گمراهی و تاریکی که بنی امیه و قبلی هاشون برای اونها به وجود آورده بودن نجات پیدا کنن. فرهنگ بنی امیه کار گمراهی مردم رو به جایی رسونده بود که مردم خود رو برای کشتن حضرت حسین آماده کرده بودند، بدون اینکه این کار رو گناه به حساب بیارن. انگار میکنی که مردم رو دچار جهل مرکب کرده بودند. حضرت صادق علیه السلام میفرماید از ظلمهای بزرگی که بنی امیه به جامعه کردن این بود که مردم رو از فهم معنای شرک دور نگاه داشتن، که مردم راحت فرمانهای طاغوت رو اطاعت کنن و توجهی هم به خسارت و زیان این اطاعت براشون پیش نیاد. و حتی کار گمراهی تا جایی رسیده بود که عمر صدر روز عاشورا لشکر یزید رو تحت عنوان خیل الله خطاب کرد، ارتش خدا، و مردم هم باور داشتن. و اگر این قیام نبود، هم عده‌ای در اون روزگار بیدار نمی شدن قبل از حادثه و هم بعد از حادثه، و هم زمانهای بعد این گمراهی تقریبا تمام جهان اسلام رو می گرفت و امروز یقینا از فرهنگ پیغمبر خبری نبود و فرهنگی که بر مردم به نام اسلام حاکم بود 100% فرهنگ بنی امیه بود. این قیام باعث شد که این چراغ خاموش نشه و ضمانت دوام هم تا قیامت پیدا کرد. این جمله رو من نمیدونم مال کیه و نمیدونم هم آیا روایته یعنی از امام معصوم نقل شده یا یه جمله حکیمانه است که فرموده الاسلام نبوی الحدوث و حسینی البقاء، دین با بعثت پیغمبر به وجود آمد و با حضرت سید الشهدا تداوم یافت تا قیامت. به نظر میرسه که روایت بسیار مهم حسین منی و انا من حسین هم ناظر به این حقیقت باشه. از جمله نعمت هایی که حضرت در خطبه هاشون، در نامه هاشون، در بیاناتشون متذکر شدن و حتی شب عاشورا هم به این نعمت اشاره داشتن، روز عاشورا هم چند باری که با مردم سخن گفتن، با دشمن به این نعمت اشاره داشتن، نعمت نبوت بود. چه کرد نبوت برای مردم؟ بهتر اینه از خود پروردگار بشنویم که نبوت چه کرد. کنتم، این حرف پروردگار در سوره آل عمران خطاب به انسانه. کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها فاصبحتم بنعمته اخوانا. شما انسانها لبه پرتگاه جهنم بودی، کنتم علا شفا حفرت من النار. شفا کناره رودخونه رو میگن که سوسته و ممکنه رونده زیر پاش خالی بشه و بیفته. شما کل زندگیتون بر یه چنین محل قابل خرابی بنا شده بود که زیر پاتون خالی می شد و به جهنم سقوط می کردید و نبوت شما را از یه چنین زندگی نکبتبار ذلتبار نجات داد. امام متذکر نعمت میشه، یعنی بیدار بشین که شما با رها کردن نور نبوت و خروج از مدار نبوت پیغمبر، دو مرتبه بر همون شفا حفرت من النار قرار گرفتیم. این خطاب به همه مردمه، خطاب به ما هست. امام حسین علیه السلام تنها با مردم زمانشون که حرف نزدن. امام حسین فرمودن تا روز قیامت هر کسی صدای قربت منو بشنوه و منو یاری نکنه، قیامت به رو به جهنم خواهد افتاد. یاری کردن حضرت سید الشهدا به اینه که مردم در تمام برنامه‌های زندگی پابرجای بر حدود خدا باشن. اگر مردم اهل گناه بشن و در گناه حرفه‌ای بشن، حضرت رو رها کردن و به دشمن پیوستن. گرچه حالا قیافه دوستی به خودشون بگیرن، دوست نمایی چه فایده داره؟ به حقیقت آدم باید دوست باشه، به حقیقت آدمی شو، نه به خویشتن. سعدی هم از آدمی شنیده است بیان آدمیت. ما باید ببینیم ویژگی های دشمن چی بوده، ویژگی های دوست چی بود. نعوذ بالله اگه ویژگی های دشمن در انسان باشه که معهوم با دشمن، اگه ویژگی های یار در آدم باشه خب با یار. این 72 نفری که کربلا بودن چه ویژگی هایی داشتن؟ من در 100 صفحه یا 110 صفحه در یه رساله به نام کاروان نور ویژگی های این 72 نفر رو بیان کردم، نوشتم. نه شرح زندگیشون و که اهل کجا بودن و پدر مادرشون کی بوده و چند سالشون بود، نه به اینا کار نداشتم، به ویژگی های اینها اشاره کردم. چی در اینا بوده که بعد از حضرت سید الشهدا نه امام رفتن کنار قبرشون و بهشون خطاب کردن به ابی انتم و امی، پدر و مادرمون فداتون بشه. چی در اینا بوده؟ حادثه کربلا و شرکت در حادثه کربلا که امروز شرکت در اون حادثه، شرکت در همین مجالسه، باید برای این باشه که اون ویژگی ها رو آدم بفهمه، به خودش منتقل بکنه، بشه جزء یاران ابی عبدالله. بگه اگه من کربلا نبودم کنار حبیب و مسلم و زهیر، اما الان خواستهای تو و پدرت و مادرت و جدت رو رعایت میکنم، اینجور من میتونم تو رو یاری کنم. بنده جوری دیگه آدم به این حریم برادران راه نخواهد داشت. حریم حریم الهی، حریم حریم ملکوتیه. حریم حریم خدایی. من یه روایت براتون بگم که وجود مبارک مرحوم علامه طباطبایی هم فکر کنم در جلد هفتم عربی المیزانشون نقل کردن، که حالا تو ترجمه فارسیش در کدوم جلده نمیدونم، من در جلد هفتم عربی دیدم. حریم امام رو میخوام براتون بگم، حریم ظاهریش. حریم ظاهریش یعنی اونجایی که دفنه، که بنابه نظر ادهی از اهل معرفت چهار فرسخ در چهار فرسخ از هر طرف قبر، اونجا حریم ملکوت. ظاهر جا، باطنشو که ما نمیدونیم، نمیفهمیم هم یعنی چی. روایت این که متن هم در کتاب شریف کامل الزیاراته. اگر علامه از اونجا نقل کرده باشن، من بعد از المیزان روایتو در کامل الزیارات ابن قولوه قومی دیدم. این کتاب کامل الزیارات اینجور میتونم ازش تعبیر بکنم، به عنوان یه روحانی شیعه از نظر سند و متن و دلالت یکی از کتابای بوتون آرمه‌ای شیعه است. امام صادق می‌فرماید از زمانی که ایشون دفن شدن شب 13 بوده دیگه، 13 محرم، یعنی امام چهارم در قبر رو که پوشوندن و رفتن، هر شب 70,000 فرشته از طرف پروردگار. شما میخوای بری کربلا، یه کسی بهت میگه از طرف منم برو زیارت، از طرف پروردگار. نمیدونم عنایت میکنید، چه خبره، چی گفتم، از طرف پروردگار. 70,000 ملک دستور دارن بیان اول غروب آفتاب هر شب کعبه رو طواف کنن، برن مدینه پیغمبر رو زیارت کنن، برن نجف امیرالمؤمنین رو زیارت کنن. کل این زیارت ها شاید نیم ساعت نکشه، چون اونا سرعت سیرشون نوریه. دیگه اذان تمام شده، دستور دارن بیان حرم حضرت ابی عبدالله الحسین تا طلوع صبح. یعنی کعبه یه طواف، حرم پیغمبر یه سلام، حرم امیرالمؤمنین یه سلام، تا صبح حرم ابی عبدالله. آفتاب که طلوع میکنه بر میگردن، دیگه تا قیامت نوبتشون نمیشه. این حریم حضرت حسین. حالا شما انصاف بدین، یه کسی که حرفه‌ای اهل گناه، رباخوره، مشروب خوره، رعایت محرم نامحرمی رو نمیکنه، دروغگوه، تهمت زنه، حسوده، مغروره، متکبره، ریاکاره، این میتونه بگه من حسینیم؟ خب نه، نمیتونه بگه. این میتونه در این زمان بگه منم حلم ناصر نینصرونی رو جواب دارم میدم؟ نه، نمیتونه بگه. این واقعا در دو شب با یه زنجیر زدن و یه سیاه پوشیدن و بعد از عاشورا دو مرتبه برگشتن به همون کارا میتونه بگه من جزء یاران و عزادارانم؟ والله نمیتونه بگه، نمیتونه بگه. یه مادری دوید پیش امیرالمومنین مثل ابر بهار گریه میکرد، گفت علی جان همین الان به دادم برس. فرمود چیه مشکله؟ گفت بچه من 3-4 ساله، من یه غفلت کردم، اپلای پشتبون رفته بالا دنبال یه کبوتری که ضعیفه نمیتونه پر بزنه، کبوتر اپلای پریده، بچه رفته رو پشتبون، کبوتر اومده دم ناودون، کبوتر اومده رو ناودون، خونه ما هم نزدیک، بچه منم با 14 داره میره طرف ناقدون، این بره رو ناقدون، ناقدون رها میشه با سر میاد پایین. حضرت سریع اومدن فرمودن یه بچه هم سنشو ورده بیار بردش رو پشته بون. به این بچه فرمود، به اون بچه بگو بی بازی کن. این بچه هم با زبون بچگیش به اون بچه گفت بیا بیا. بچه برگشت به مادر فرمود ورد بچه تو، بعدم مواظب باش. بعد به امیرالمومنین گفتن چیکار کردیم؟ فرمود یه همسنخشو بردم، یه همسنخشو. اون زبون این بچه رو میفهمید، من و مادرش میگفتیم بیا نمیومد. با این اوضاع و احوال چند نفر مگه همسنخ ابی عبدالله؟ سنخیت یه مسئله است در این عالم، قابل انکار که نیست. شیطان سنخ خدا نیست، ضد خداست. خدا سنخ ابلیس نیست، ضد ابلیس.
ابلیس و خدا وقتی رو در رویم قرار میگیرن، ابلیس میگه من گوش به حرفت نمیدم، خلقتم این نار و خلقتم اون منتین سجده نمی کنم. خدا بهش میگه اخرج فاین نکرجیم و علیکه لعنتی الایه اومدی. حسین خم نیستن، جنگی دارن با هم. چی کار بکنیم ما این جمله رو با این اجتماع امروز ما و با این وضع مالی مملکتمون که زین العابدین به امام حسین میگه علت این که اینا با شما جنگیدن چی بود؟ حضرت میفرماد ملت بطون و من الحرام، یعنی اونایی که زدمان حروم خورن. خب حروم خور سنخ حسین، مشروب خور سنخ حسین، ربا خور سنخ حسین. خدا آدم یاران اونشون رو با ویژگی هاش میبینه بهتش میبره. گاهی آدم دوچار ناباوری میشه ولی باور میکنه چون ابی عبدالله داره میگه. اگه امام حسین خودش نمیگفت سختش بود آدم قبول بکنه. وقتی که سر حبیب ابن مظاهر رو از رو خاک بلند کرد گذاشت روی دامنش، رو کرد به مردم فرمود اینقدر بدانید کسی رو کشتید که هر 24 ساعتی در همه عمرش یه ختم قرآن میکرد. سنخیت حیف از بسیاری از مجالس تهران و شهرستان ها که با بیمعرفتی شروع میشه با بیمعرفتی ختم میشه. چقدر جوون شرکت میکنه، شبا من رد میشم این گاراجا رو بستن، یه مش از این لاتا و سینه سپهرا مرد و زن و جوون رو جمع میکنن تا ساعت 12 شب با یه مدای دلی دلی خون و با یه زنجیر زنی حادثه کربلا رو خلاصه میکنن و خداحافظ شما. نه فقهی، نه مسئلهی، نه حلال و حرامی، نه منبر با معرفتی، نه عالمی، هیچ هیچ هیچ. این جمعیت ها رو اگر بدون ابی عبدالله ما میخواستیم جمع بکنیم اصلا امکان نداشت، ولی این لطف خدا به شیعه کرده 60 روز 60 شب 10 روز عاشورا، نه نامه در خونه مردم میده، نه کارت میفرسته، نه تلفن میکنه، روی یه دونه سیاهی بر میداره مینویسه یا ابا عبدالله، میزنه دم در میان. هیچ آشنای با ما هم نیستن، من رو منبر میشنم اغلب مستمعین رو نمیشناسم، شما هم که این جلساتو برپا میکنین نمیشناسین. چرا بهره برداری نمیشه؟ چرا حداقل در این مجالس یا عالم با معرفتی رو دعوت بکنن، این خطبه های ابی عبدالله رو برای مردم بگی، حرفای امام حسین رو برای مردم بگی، بیدار میشن مردم. همه هم نشن نصف مردم که بیدار میشن. شما نظریات امام زمان یا حضرت عسگری رو که من فکر میکنم بیشتر نظریات مال حضرت عسگری علیه السلام باشه درباره این 72 نفر، ببینید انسان بهتش میبره. اینا چه سنخیت شدیدی با ابی عبدالله داشت. یه شعر از وحشی براتون بخون، یکی از زیباترین شعرهایی که من در دوره عمرم دیدم. از کلاس پنجم ابتدایی من با شعر سر و کارم افتاد، حداقل به دست خودم 20,000 شعر از 600 شاعر از اون زمان یاد داشت کردن. این یکی از عالی ترین مضامینیه که در ادبیات فارسی اومد و مصداق اصلش همین 72 نفر. زراح نسبت هر روح با روح دری از آشنایی هست مفتوح. قنبر چنان مجذوب علی میشه که در سن 90 سالگی با محاسن سفید حجاج ابن یوسف میگیرتش، میگه از علی دست بردار و الا الان گردن تو میزنم. میگه من اصل آفریده شدم که با علی باشم، سرمو میبری؟ خب ببر. و کشته شد. سنخیت یه غلام، اما یه آدم تاجر پولدار قبیله داری مثل ابن ملجم میاد مدینه، میاد کوفه، در حدود 4 سال و 7 ماه با علی رفت و آمد میکنه، سنخ علی نمیشه، قاتل علی میشه. زراح نسبت هر روح با روح دری از آشنایی هست مفتوح. حالا دوتایشون هم از هم دورن، یکی مدینه است یکی کوفه، میان این دو دل چین در بود باز، بود در راه دائم قاصد راز. اون مدینه است اون کوفه با هم راز رد و بدل میکنه، حرف میزنن با هم. بود هر جا دری از سنگ و از گل، در آوردن توان الا در دل. سنخیت، حالا سنخیت رو دیدیم، در به در ابن زیاد دنبال یکی میگشت، گفته بود اگه دیدینش که قطعش کنین هر جا بود، نشد کت بسته بیارینش بشه من. پنهان بود این خونه اون خونه. بالاخره بر اساس همین سنخیت بود در راه دائم قاصد راز، میان این دو دل کین در بود باز. گفت تا کی قایم باشم؟ لباس پوشید اومد بیرون، صاف اومد دارالعماره، صاف اومد تو سالونی که ابن زیاد نشسته، به اونی که در به در دنبالش میگشتی تیکه تیکش کنی منم. گو با پای خودت برای چی اومدی اینجا؟ گو شنیدم حسین ابن علی اومده کربلا، دسته دسته مردم دارن میرن برای کشتنش، به من اسب بده، اسلحه بده، پول بده، منم یار تو. ابن زیاد در جا گفت اسب بدین، پول بدین، اسلحه بدین، زین العابدین میگه خدا رو شکر که دشمنان ما رو از احمقها قرار داد. بعد گفت خب من جوری دیگه که نمیتونستم خودم رو به معشوقم برسونم. اسب رو گرفت و اسلحه رو گرفت و با لشکری که عازم بودن اومد نزدیکی کربلا، چشمش که به خیمه های ابی عبدالله افتاد، گفت احمقا من که نمیتونستم جوری دیگه بیام، من به محبوبم رسیدم. تاخت زد اومد کنار خیمه ها که حضرت وایستاده بودن، لبخند زدن، یعنی منتظرت بودم، میدونستم چجوری میاد. تو سنخ باش، اونا خودشون میبرن. فقط سنخ شو، لازم نی دیگه زحمت بکش. به محض اینکه سنخیت حاصل شد، خود اونا میفرستن دنبال آدم، خود اونا با آدم فکر میدن که چیکار کن، اندیشه میدن، راه میدن، راهنمایی میکنن، زمینه میدن با آدم. اما این سنخیت لازم، میان این دو دل کیم در بود باز، بود در راه دائم قاصد راه، بود هر جا دری از سنگ و از گل، در آوردن توان الا در دل. چه شرط نبوت باشه؟ کنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. حالا بعد از حاکمیت بنی امیه و طاغوت، شما نبوت رو رها کردید و دو مرتبه به لبه اون پرتگاه برگشت. یا اگر از سوره اعراف قرائت کنم که مجلس به قرآن هم نورانی بشه. الذین، داره راجع به پیغمبر میگه و کار پیغمبر، هدف پیغمبر و نتیجه سلخیت با پیغمبر. چه آیه عجیب، به به. الذین یتبعون الرسول النبی الامی. یه خداوند متعال با حفظ همه حرمت ها در این آیه از پیغمبرش داره یاد میکنه. الرسول، الرسول یعنی فرستاده من، لایق بوده که فرستاده من بشه. النبی، خبردهنده از واقعیات. الامی، بعضی ها میگن کلمه امی یعنی بی سواد، ولی ام در قرآن مجید به معنی ریشه است. ریشه، اوحینا الی ام موسی، ما به ریشه وجود موسی که مادرش باشه وحی کردیم. امی یعنی یه موجودی که ریشه بنیانی همه موجودات عالمه. لولاک لما خلقت الافلاک، ریشه است، پایه است. کسانی که از این فرستاده من، خبر دهنده از حقایق، ریشه موجودات، کی؟ الذی یجدونه مکتوبا فی تورات و الانجیل، همونیه که همه یهودی ها اسمشو و رسمشو و منششو و صفاتشو تو تورات دیدن ثبت، تو انجیل دیدن ثبت. یجدونه مکتوبا فی التورات و الانجیل یحل لهم الطیبات. اون وجود مقدسی که اومد اعلام کرد هر چی پاکیزه آفریده ای در این دنیاست بر شما حلال. و یحرم علیهم الخبائث، هر چی آلودگی است بر شما حرام. و یأمرهم بالمعروف، پیغمبری که مردم رو به تمام کارهای شایسته وامی دار. و ینهاهم عن المنکر، و همه رو از زشتی ها و منکرات باز می‌داره. و یزع و انهم اسرهم، و الاغلال التي كانت عليهم، و پیغمبری که بار سنگین تحمیلات فرهنگهای ضد خدایی رو از دوش مردم بر می داره و گل و زنجیرهای خرافات و بدعتها و فرهنگهای مندر و بردی و عادتهای شیطانی رو از دست و پای جان مردم باز می کنه. والاغلال التي كانت عليه، اون وقت کسانی که آمنوا به و نور الذي انزل معه، دل به گرو او و به قرآن او بدن، و از ذروح و او رو گرامی بدارن در زندگی، و نصروح یاری کنن او رو، و تبع النور الذي انزل معه، و از نوری که با او نازل شده پیروی بکنن، یه چنین افرادی اهل نجات هم. ببینید کاملا سنخیت رو داره، سنخیت. آقا این سنخیت چی کار میکنه؟ الله اکبر. امام هشتم وقتی وارد نیشابور شد نوشتن جمعیت اون روز نیشابور 100,000 نفر بوده، از آبادترین شهرهای خراسان بزرگ بود. خدا میدونه مردم دور شطور حضرت رضا چه کردن. هر کی با عشق چشم میگفت این مهار رو باید من بگیرم، پسر فاطمه رو ببرم خونه خودم، من خونم رو آب و جارو کردم، فرشاش رو عوض کردم، چیکار کردم؟ امام هشتم فرمود رها کنید شطور، اون اونجایی که باید بره خودش بلده، راش رو واکن، جلوش رو باز بکن. مردم به فرموده ی حضرت رضا خلوت کردن دور شطور رو. فرمود هر کجا که خود شطور زانو زد جای من همونجاست. شطور حرکت کرد، اومد توی محله فقیر نشین نیشابور، وارد یه کوچه قدیمی شد، اومد در یه خونه چوبی زانو زد. حضرت پیاده شد، سلنگور کمی مختصری به در زدن، پیر زن از پشت در گفت یبن رسول الله وا میکنم اون بلده کجا برم. سنخیه همه جا جای ما نیست. اطیبات و لطیبی بحب والخبیثات للخبیث، این آیه در قرآن. چند روزی که نیشابور تشریف داشتن همونجا بودن، روزی که بنا شد برن خانوم اومد دم در زار زار گریه کرد، گفت یبن رسول الله میدونم شما باید تشریف ببرید، من از شما چگونه خبر دارش، حالتون وضعتون. امام اشاره به اون درختی که تو باغچه خونه 70-80 متری این زن بود، فرمودن هر روز صبح که دیدی برگ این درخت زرد شد اون روز روز مرگ منه، این علامت بین من و تو، واسطه من و تو این درخت. سنخی عیبی نداره هفتمونو با توسل به حضرت رضا شروع کنیم. روزه علی اکبر خوندین، ما هم روزه علی ابن موسی رضا رو عیبی نداره ما بخونیم علی اکبر گریه کنیم. سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی روضة حل فیها امام یباهی بالملک و الدین، علی ابن موسی رضا شد خدایش لگر شد رضا چون رضا بودش آدم. اگر خواهی آقی بکرف دامن او، برو دامن از هر چه جز او برچین. و عبا صد فرمودن منو دعوت کردن، در ظاهر کار به مهمانی، ولی این مهمانی قتلگاه منه، دنبال من بیام. از خانه مأمون که بیرون اومدم، اگه دیدی ردا به سر انداختم بدان منو کشتن. عباسات میگه کنار در خانه مأمون با چه اضطرابی نشسته بودم که دیدم در رو باز کردن، محبوبم با رنگ پریده عباب سر انداخته داره میو. نمیدونم که میخوان در این مشهد، ولی این صحباتی رو از من داشته باشیم. موسی بن جعفر میفرماید روز قیامت زائران جدم پیغمبر، مادرم زهرا، پدرم علی، جدم ابی عبدالله، زین العابدین، امام باقر، امام صادق، حضرت جواد، امام عادی و امام عسکری جایگاه خاصی بین اهل محشر دارند، ولی زائران امام هشتم جایگاهشون از همه زوارای ما بهتر و بالاتره. اونا قیامت فضیلت بیشتری بر زائران ما دارن، سرشم من نمیدونم چیه. اومدم خانه، انقدر درد حضرتو گرفته بود که دیدم بیقراره، نمیتونه بخوابه، نمیتونه بشینه. شمردم پنجاه بار نشست رو بلند شد. دیگه وقتی طاقتش دموم شد روی زمین افتاد، یه تمل من و تمل منستنی مثل آدم ماری زیده به خودش میدید. چیزی نگذشت دیدم یه بخشه یه افزاله اومد سرشو به دامن بگیر.
گفتم آقا زاده من همه درها رو بسته بودم، از کجا اومدی؟ فرمود خدایی که من از مدینه به خراسان آورد، از در بسته وارد کرد، چشمشو باز گردید، سرش به دامن جیگر گوششه، ولی کربلا دیگه پسر نتونست چشمشو باز کنه. دیدین بابای مظلوم جومده سرشو به دامن گرفت. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، امتنا ممات محمد و آل محمد، الا تفرق بيننا و بين محمد و آل محمد، اجعلنا من امتنا.